روایت امروز.
روایت امروز.
شکران خدای را که سوی علم و دین خود ره داد و سوی رحمت بکشاد در مرا. با سلام و بهترین درودها و تبریکات صمیمانه نسبت حلول ماه رمضان خدمت شنوندگان عزیز و امرهان این برنامه، لیلا ماهبیب عظیمی هستم. با روایت امروز خوش آمدید. ما سعی میکنیم در این برنامه پس از این نه تنها خدمت آگهان و تحلیلگران مسائل سیاسی و اقتصادی مسائل داغ روز قرار داشته باشیم، بلکه در برنامه های روایت امروز بعضاً در محضر نویسندگان و شاعران و پژوهشگران عرصه ادب و اندیشه و هنر و فرهنگ نیز قرار گیریم و روی شخصیت و آثار آنها بحث کنیم. در این برنامه سر برگلستان اندیشه و آثار ناصر خسرو بلخی قبادیانی میزنیم که سروده است: منانم که در پای خوکان نریزم، مر این قیمتی در لفظ دری را. این حکیم بزرگ از شاعران و فیلسوفان سده پنجم است که سبک قصیده را برای بیان اندیشه‌اش برگزیده بود. آثار بسیار برجسته و مطالب بکر و دلنواز از خود به یادگار گذاشت. برنامه امشب را اختصاص می دهیم به جایگاه ناصر خسرو در تاریخ ادبیات فارسی دری و به معرفی شخصیت و آثار این متکلم برجسته، ادیب وارسته، حکیم توانا و فیلسوف و جهانگرد بلند آوازه می پردازیم. از بزرگترین شعرهای زبان پارسی دری که به بیشتر علوم زمان واقف و نزد مردم و سلاطین عصر خود ارج و قرب بسیار داشت. ناصر خسرو طی عمر دراز خود بسیار سروده و نوشته است و سخن خود او بر این نکته گواه است که میگوید: من گر به این ضعیف تنم، چون که در سخن زین چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا. غرض بحث بیشتر روی شخصیت و آثار این بزرگ مرد ادب و حکمت و فلسفه از محترم جناب دکتر سید مخدوم رحیم، نویسنده و وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان دعوت کردیم که لطف فرموده دعوت ما را پذیرفتند و از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه حضور یافتند. دکتر سید رحیم، با سلام و درود، سپاس از شرکت در روایت امروز، مقدمتان گرامی باد.
سلامت باشین. تشکر از شما که بحث امروز اختصاص دادین به یکی از بزرگترین شخصیت‌های ادبی و فکری و فلسفی افغانستان.
ممنون شما. جناب رحیم، اگر در آغاز مطالب در مورد شخصیت و زادگاه ناصر خسرو بفرمایید تا بعداً پرسش‌های دیگری را در مورد شخصیت و فعالیت‌های مذهبی و آثارش مطرح بسازیم باشم.
بله، عرض کنم خدمت شما که حکیم ناصر خسرو در سال 394 در قبادیان بلخ به دنیا آمد.
بله.
و به تحصیل علوم پرداخت.
بله.
و به درباره های بزرگان راه یافت، به دربار شخصیت های مثل سلطان محمود غزنوی و مسعود غزنوی راه یافت و به عنوان شاعر و دبیر توانا مورد توجه همگان بود. شهرتش نه تنها در افغانستان یا خراسان آن روز، بلکه به مناطق دیگه جهان اسلام هم رسیده بود. نه. و در جوانی مثل همه شاعران درباری اهل عیش و نوش و تقرب جستن به پادشاهان و مت شاهان زندگی میکرد و بعد 43 ساله بود که خوابی دید و به موجب این خواب تغییر حال داد و عزم سفر قبله کرد و 7 سال در مناطق مختلف از عراق عجم و فارس، یعنی ایران امروز، و تا عربستان و تا ارمنستان و تا به مصر سیاحت کرد و مشهودات خود حاصل این مسافرت در سفرنامه خود درج کرده به زبان بسیار ساده و شیوا و معلومات فراوان درباره این مناطق، مردم، رجال، شخصیت‌ها و مخصوصاً فاصله شهرها و بلاد از بلخ گردآوری کرده در سفرنامه و سفرنامه‌اش از آثار بسیار مفید زبان فارسی دری است به نثر. و بعد از رسیدن به مصر به دربار المستنصر بالله خلیفه فاطمی رسید و در اونجا بود که به عقاید اسماعیلیه گروید. خلفای فاطمی مثل که در اون زمان در جهان اسلام دو قدرت بزرگ بود که یکی خلافت بغداد بود و دیگر خلافت فاطمی. فاطمی ها مذهب اسماعیلی داشتن و بنیانگذار این سلطنت به نام عبیدالله و بعدا شاهان فاطمی در مصر به این مذهب گرویده بودند و حکیم ناصر خسرو هم پس از مدت اقامت در مصر به مذهب اسماعیلی گروید و وقتی که دوباره برگشت به خراسان و به شهر خود بلخ با عکس العمل بسیار شدید تعدادی از متعصبین روبرو شد و به صورتی که حتی بیم جانش بود و مجبور شد که از بلخ فرار کنه و بره به یک نقطه بسیار مرتفع و که دست دشمنا و کسایی که شدیداً ضد عقایدش بودن ازش کوتاه باشه و این نقطه، این منطقه یمگان بدخشان بود.
درست.
که 15 سال در یمگان به صورت تجرید شده از خانواده و دوستا و مردم شهر خود یعنی بلخ زندگی کرد و در قصایدش بسیار از دوری شهرش و از دوری مردمش بسیار نالیده بگذره باد دل افروز خراسانی بلی که مانده به یمگان در زندانی و ای که تعداد زیاد مردم به ضد افکارش برخواسته بودن یاد میکنه در یک قصیده بیگناهی شده همواره به من دشمن ترک و تازی و عراقی و خراسانی. و در مدتی که در یمگان زندگی کرد آثار بسیار زیاد نوشت و سرود، دو دیوان شعر ازش باقی ماند، دو دیوان شعر سرود که یکیش که به زبان فارسی دری است موجود است و دیوان عربیش در دست نیست. بخوان هر دو دیوان من تا ببینی، یکی گشته با بختری، یکی گشته با عنصری، بختری را. بختری شاعر بزرگ عرب بود.
درست.
و در قصیده بدون تردید از بزرگان قصیده سرایان است، ولی قصایدش دیگه صرف مدح و دنیا پرستی و عیش و نوش قسمی که در جوانیش بود نیست. یک سره به زهد و پارسایی و پند و اندرز پرداخته و در این حال بسیار در قصایدش که مالا مال است از حکمت و پند و اندرز، افکار بسیار روشن فکرانه هم داره. از این جمله به طور مثال می دانید که هم او وقت و هم هنوز هم مردم در مسئله تالی خود از چرخ فلک، از فلک می نالن، از گردش فلک می نالن و حکیم ناصر خسرو برعکس میگه که فلک یک چیز بیجان است و تو خودت اخترت بد میکنی، نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیره سری را، بری دان ز افعال چرخ برین را، یعنی چرخ برین کاری کده نمیتونه، بری دان ز افعال چرخی برین را نکوهش نشاید ز دانش بری را. و وقتی که صاحب عقل و دانش نیست او را چی سرزنش میکنی نکوهش میکنی؟ چو تو خود کنی اختر خیش را بد، مجو از فلک کام نیک اختری را. به این ترتیب به علم مقام بسیار شامخ قائل است و در این قصیده بیت داره که گویا در قرن 21 بوده و دیده که بشر چطور به مریخ و بالاترش رسیدن. درختی تو گردبار دانش بگیرد، بزی راوری چرخ نیلوفری را. و بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را، یعنی دوری از دانش را. یا به این ترتیب حکیم ناصر خسرو دیگه از دربارها کاملا دوری جست و حتی در صدد تحقیر دربارها برآمد و پشیمان بود از او روزهایی که در خدمت پادشاهان و امیران، اگرچه دبیر بسیار محترم و شاعر بسیار سرشناس و محترم بود، اما از او روزگار از او ایام دل خوش نداره و پشیمان است و خوشحال است که به جای تملق و به دربارها پیوستن به زهد و پارسایی و وعظ و حکمت پرداخته است. و در این حال بسیار ملامت میکنه شاعران درباری را. پسند است، پسند است با زهد عمار و بوذر کند مدح محمود مر عنصری را. و حتی سلطان بزرگ غزنی را ملامت میکنه به خاطر فتوحاتی که کرده به هر طرف و میپرسه که خب با این همه فتوحات، با این همه جاه و جلال کجاست امروز؟ و چنگ و دندانش در خانه گور پوسیده و افتاده هست، به این سبب که به نظر او شخص فریفته شده میگشت در جهان. آره، بسی فریفته گیتی مرین چنینان را. یعنی فتوحات سلطان نه تنها به نظرش نمیه و رد میکنه هر طرف جهان در جستجوی جهان گشایی گشتنه. در این حال بین مردم در اونجا در بلخ و در بدخشان و در سراسر خراسان و افغانستان امروز و حتی بیرون از این منطقه مشهور بود به دانش خود و به علم خود، اما این را بیدین می دانستن. خودش میگه که مرا گویند بیدین است و فاضل، بهتران بودی که دینش پاک بودی و نبودی فضل چندانش. یعنی کاش که اقدر عالم و دانشمند نمی بود ولی دیندار می بود.
از بله ببخشید. خب از شخصیت اخلاقی و توصیف بکنین، ویژگی های عمده که ناصر خسرو داشت چی بود؟ البته از دوران کودکی و حوادث گوناگونی که روبرو شد در روایات زیاد آمده است، و این حوادث گوناگون چه تأثیر بر شخصیت و آثار ناصر خسرو بلخی قبادیانی گذاشت؟ از دوره حیرت او بیشتر بگوین که در این دوره که یک انقلاب درونی در او پدیدار شد.
بله، مهمترین حادثه زندگیش تغییر عقیدش بود در مصر. و تا پایان عمر به حیث یک مبارز و پیکارجو در راه عقیده خود مشقات بسیار زیاد کشید. تنها 15 سال در کوههای یمگان مجبور بود زندگی کنه و در عین حال در اونجا هم کتاب می نوشت. هر سال یکی کتاب دانش به اطراف جهان هم می فرستم. از نویسندگان بسیار پرکار بود، چندین جای خودش هم یاد کرده. شما هم یک بیتش خواندید که من گفت بدین ضعیفتنم زان که در سخن این چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا. و در این قصیده در این حال بسیار نالیده از دوری بلخ و پریشانی روزگار خود و اینکه مردم و روزگار قدر اقدر مراتب فضل یادم نفهمیدن. آزرده کرد گجدم غربت جگر مرا، گوی زبون نیافت زگیتی مگر مرا. در حال خیشتن تو همی جرف بنگرم، صفرا همی فضایت زنده بسر مرا. گویم چرا نشانه تیر زمانه کرد، چرخ بلند جاهل بیدادگر مرا. گر بر قیاس فضل بودی چرخ را مدار، جز بر مقر ماه نبودی مقر مرا. نه نه که چرخ و دهر ندانند قدر فضل، این گفته بود گاه جوانی پدر مرا. با خاطر منور رخشنده از قمر، ناید بکار هیچ مقر قمر مرا. با لشکر زمانه و با تیغ تیز دهر، دین و خرد بس هست سپاه و سپر مرا. و باز در این قصیده به روزگاری که از او دوری جست، یعنی زمانی که بی درد بود و به فکر ایشونوش بود، به نفس خود میگه که ای ناکس و نفایت تنی من در این جهان، همسایه نبود کس از تو بتر مرا. و باز از دوری خواسته های نفسانی و زندگانی بی‌معنی پر از عیش و نوش و خالی از محتوای معنوی یاد میکنه که چگونه خداوند مدد کرد و از او زندگی پر از غفلت دوری جست. گر رحمت خدای نبودی و فضل اوی، افگنده بود مکر تو در جوی و جب مرا. جالب است که در این قصیده از قضا و قدر یاد میکنه که بسیار مردم میگن که مثلا در تقدیر مینمتر بود، قضا در حق معنی کار کرد، قضا و قدر. او برعکس بسیار به شیوه روشن فکرانه میفرمایه که هر کس همی حذر ز قضا و قدر کند، و این هر دو رهبرند قضا و قدر مرا. نام قضا خرد کن و نام قدر سخن، یاد است این سخن ز یکی نامور مرا. اکنون که عقل و نفس سخنگوی خود منم، از خیشتن چی باید کردن حذر مرا. قضا و قدر هر دو در وجود خودم است، پس وقتی که در وجود ما هست، ما چرا شکایت کنم که قضا ای کار کرد در حق مقدر ای کار کرد. در هر حال پیش از اینکه فراموش کنم، حکیم ناصر خسرو در 394 هجری به دنیا آمد و به حساب سال قمری، سالی که پیش روی است گویا از ماه جون شروع میشه، 1050 سال تولد حکیم ناصر خسرو است. یعنی از تولدش 1050 سال میگذره. ما امیدوار هستم که حلقه های ادبی و اهل فرهنگ در سال 1344 هجری قمری به این مناسبت احتفال های داشته باشند و از این شخصیت بزرگ و تقریبا بی نظیر در تاریخ و فرهنگ ما یادآوری بکنن و در تحلیل اشعارش و آثارش. یک مثال برتان میگم که از اشعارش که دیوان شامل حدود 11,000 بیت از قصاید و قطعات و ابیات پراگنده، یکی از قطعاتش خدمت شما عرض میکنم که در اینجا از فرق هنرمند و افراد عادی.
درست.
ما همه در روستاها دیدیم که زیاد گذشته و دیدیم که یک طرف یک کوچه قبرستان است، گورستان است، و یک طرف دیگهش بدرفت ها. و خب این منظره را دیدیم و از را گذشتیم، هیچ چیزی به فکر ما نگشته. ولی حکیم ناصر خسرو هم با این منظره روبرو شده که یک طرف راه قبرستان است و یک طرف دیگر مبرز یا مدرفت ها. ناصر خسرو ز راه می گذشت مست و لایعقل، نه چون دیوانگان، دید گورستان و مبرز روبرو. بانگ بزد گفت کی فرزانگان، نعمت دنیا و نعمت خاره بین. اینت دنیا اینت نعمت خارگان. یعنی نعمت دنیا خوردنی های لذیذ و همه چیز به چی چیز تبدیل شده بود و دیگه کسایی که نعمت خورده بودن از این غذاهای لذیذ استفاده می کردن به اونجا در پالو به چی صورت افتادن، او غذاهای لذیذ و او نعمت ها به چی چیز تبدیل شده در مبرز ها، و او روزی خاران و نعمت خاران به چی صورت فرسوده شدن در دل خاک. به هر حال درباره حکیم ناصر خسرو صحبت های زیاد است و ایجاب می کنه که در این سالی که باید به نام این حکیم نامور و شاعر توانا و در عین حال مبارز و پیکارجوی بسیار سرسخت باید که تجلیل ها صورت بگیره و درباره تحلیل افکار آثارش بیشتر کار شود، چون هنوز هزاران نکته ناگفته درباره‌اش هست. بله، بله. و گذشته از مسائل فکریش خود به عنوان یک قصیده سرای بزرگ به حد در تشبیه و استعاره در وصف طبیعت بسیار جالب است که طبیعت وصف میکنه. بله. چند گویی که تو ایام بهار آید گل به بار آید و بادام بیار آید. باز نگه که از این گپا بگذاریم، هر سال می آید بهار و زیباییش و گل و سبزه و شگوفه بادام و امثالش. بهتر است که بیشتر به حکمت و موعظه و انداز روی بیاریم و بدانیم که زندگانی این جهان باید در خدمت رسالت انسان باشد، در خدمت به مردم، در رسیدگی به حال مستمندان و بینوایان و در این حال در راه خداشناسی. چند گویی که تو ایام بهار آید گل به بار آید و بادام بیار آید، این چنین بیهوده بیش مگو با من که مرا از سخن بیهوده آر آید. و در حالی که امیگا پرد میکنه زیباترین تشبیهات از بهار و گل و سبزی بهار و رونق زندگی نوین طبیعت میاره. و درباره زمستان، مخصوصا زمستان یمگان که بسیار زود شروع میشه، در قصیده زیبایی داره: چون گشت جهان را دگر احوال عیانیش، زیرا که بگسترد خزان راز نهانیش. بر حسرت شاخ گل در باغ گوا شد، بیچارگی و زدی و کوژی و نوانیش. تا زاغ به باغ اندر بکشاد فصاحت، بر بست زبان از طرب و لحن اغانیش. کهسار که چون رزمه بزاز بود، اکنون کهسار سراسر رزمه بخچه است، چیزی که ما امروز بخچه میگیم.
بله.
و بزاز بخچه‌هایش پارچه های رنگین می باشه به هر رنگ و زیبا. و کوهسارم پر از گل و سبزه و پر از زیبایی و رنگارنگی بوده. و به می سبب کوهسار که چون رزمه بزاز بود اکنون، چون بنگری از کلبه نداف ندانیش، یعنی برف همه جای فرا گرفتنه، نداف دیدن که کلبش پر از وقتی که پنبه زنی میکنه همه جای پنبه میگیره. شرمنده شد از باد سحر گلبن اوریان، و از آب روان شرمش دربود روانیش. بس باد جهت سرد ز که لاجرم اکنون، چون پیر که یاد آید از ایام جوانیش. حکیم ناصر خسرو با منظره آسمان در شب پیوند عاطفی خاص داره و مخصوصا قابل فهم است که در جای مثل یمگان در او اتفاقاتی که آدم شب هنگام فکر میکنه که دست دراز کنی دست به ستاره میرسد، تا این حد آسمان شفاف و ستاره ها نزدیک به نظر میرسند.
بله دکتر محترم، واقعا ناصر خسرو بلخی قبادیانی دانشمند است که دیدگاه های مختلف داره. البته یک زاویه از مهارت‌هایش و تبحرش در سروده‌هایش است که شما با مقدمه زیبای این برنامه را آغاز کردین و تمام گفتار شما در این برنامه مقدمه بر آثار او بود و دیدگاه‌های فلسفیش، مهارت‌های بیشترش بر علوم دیگر و تسلط بیشترش بر علوم دیگر موضوعات است که باید روی آن صحبت شود و اگر عمر رو وفا کنه در برنامه های آینده باز هم شما رو زحمت میتیم تا بیشتر در مورد آثار ناصر خسرو معلومات ارائه بکنین، در قسمت بیان شعریش و چگونگی و گرایشش و برخی اوقات در مورد بدایع هنری و ظرایف شعریش صحبت بکنین. بسیار موضوعات است که در این مورد باید بحث شود. در دقایق آخر برنامه قرار داریم، اگر فشرده بفرمایین که مطالعه از آثار بزرگان مثل ناصر خسرو بلخی قبادیانی برای نسل ما چی اهمیت است و ناصر خسرو بلخی یکی از چند شاعر محدود است که قرآن را از بر داشته.
و از کنم اولا یک نکته دلی باره که وقتی ناصر خسرو از دربار پادشاهان برید،
بله،
روی به علمای دین آورد، به فقها. ها
بله.
و میگه که خودش بعد از مطالعه با در وضع اینا،
بله،
پشیمانی خود از اونا هم اظهار میکنه. از میر زی فقیه بود، از میر زی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مار، که از بیم مور در دهن اژدها شدم. و فقهای زمانه به ظاهرنگری، تنپروری و تعصب و کوتاه‌نظری و در عین حال فساد متهم میکنه و شکایت داره ازشان. میگه که دربار پادشاه ها وقتی که من بریدم و به کام فقیه ها افتادم، مسیحی بود که از دهان مور به دان اژدها ها بفتم. در هر حال آنچه در عصر ما از ناصر خسرو بیاموزیم، بر علاوه شناخت زبان شامخ ادبیش،
صرف یک دقیقه وقت مانده،
بله، نفی دنیا پرستی است که آدم به رضایل بکشانه،
بله،
و توجه هم به خدا پرستی و هم به احساس درد مردم و جامعه هست. یعنی حکیم ناصر خسرو شاعر است رسالتمند و متعهد. درباره آثارش مخصوصا کتابهایش به نثر و سایر حالاتش اگر مجالی بود در آینده خدمتتان تقدیم میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب محترم سید مخدوم رهین، وزیر پیشین اطلاعات فرهنگ افغانستان. سپاسگزار هستیم از وقت گرانبهایتان و انشاءالله در برنامه های آینده باز هم خدمت شما خواهد بودیم. برنامه را داریم اینجا و پایان میرسانیم. هر که جان خفته را از خواب جهل آوا کند، خیشتن را گرچه دون است ای پسر والا کند.